آنت عزم رفتن کرد. دلیلی برای خود نمی آورد. می بایست برود. در همین روزها مارک در آرزوی نزدیک شدن به مادر خود می سوخت. او نخستین هفته ها رو گذاشته بود که از دست برود. امید به تصادفی بسته بود که روی ننموده بود. اکنون در پی آن بود که خود فرصتی به وجود آورد، اما چون این چیزی جز دو نفره صورت پذیر نیست و او در بازی تنها بود. مادرش به نقشی که بر عهده‌اش بود توجه نداشت. مارک ترکش نمی‌کرد، در کمین نگاهش بود، به پیشواز خواست‌هایش می‌رفت. آنت می‌بایست متوجه مراقبت‌های او بشود. تا آن زمان مارک در این زمینه گشاده دستی نشان نداده بود. شاید هم آنت بدان توجه می‌یافت، شاید خود به خود آن را به حافظه می‌سپرد برای روزهای مساعدتری که در آن وقت داشته باشد، ولی این وقت را اکنون نداشت. حواسش به جای دیگر بود. مارک بیهوده می‌کوشید تا این جان گریزپا را به سوی خود بازگرداند و دل سرد می‌شد. پیش دستی در آتش در آشتی رو نمیتوان تا مدت ها به تنهایی ادامه داد. میباید که طرف هم به یاری تو بشتابد. آنگاه مارت به یک گوشه اتاق میرفت و آنجا فراموش گشته مادر رو از نیم رخ میدید که دکمه های کنده شده لباس هایش رو میدوخت. چه آنت با همه آن که به دیگران میاندیشید به کار او میرسید. آه چقدر مارک بیشتر دوست داشت که مادرش به او بیاندیشد و از آن چیزها غفلت ورزد. مارک در چهره پر تشویش مادر دقیق میشد. تشویش چه؟ چه خاطره ای می آمد و گونهش رو چین می داد. چه تصویری دوان دوان از زیر پوست می گذشت. اگر زمان دیگری جز این بود، آنت به صد چشم متوجه نگاهی او بر او دوخته بود می شد. ولی حواسش دیگر آنجا نبود. این رخ گشته تنها به سرانگشتان کار می کرد. وقتی که متوجه خاموشی شد، خود رو مجبور می کرد که پرسشی مادرانه از مارک بکند و جوابش رو سرسری می شنید. یا تشویق میکرد که بیرون برود و از هوای خوش بهره برگیرد. و این در لحظه ای بود که او دلش میخواست حرف بزند. مارک رنجیده خاطر برمیخواست. هیچ چیز نداشت که مادر رو بدان سرزنش کند. آنت با او مهربان بود اما دور. مارک میخواست او رو در آغوش خود بیفشارد، تکانش دهد، گونهش رو یا آن نرمی گوشش رو گاز بگیرد چندان که فریادش بلند شود. گفت من اینجا هستم، بوسم بده یا بزنم، دوستم داشته باش یا بدت بیاید از من، ولی اینجا باش با من، برگرد. آنت برنگشت. آنت آنگاه مارک اصل جذب کرد و بران شد که یک شنبه آینده شب پس از شام حرف بزند و همان یک شنبه بود که صبح آنت ناگهان به او خبر داد که می رود. همینک جامدانش را آماده می کرد. کم و بیش به ناراحتی بهانه آورد که خبرهایی دریافت کرده که می باید زودتر از آنچه فکر می کرد به سوئیس بازگردد. بیش از این توضیح نداد و مارک از او توضیح نخواست. سخت در اندوه بود. از یک هفته پیش مارک به انتظار این روز بود. او خوب نخوابیده بود. نیمی از شب آنچه که میبایست بگوید نزد خود تکرار کرده بود و اکنون میبایست پیش از آنکه سخن گفته باشند از هم جدا شوند، زیرا او نمیتوانست در شتاب زدگی آخرین روز به این کار اقدام کند. احتیاج به وقت داشت. میبایست شب بی مشغله ای باشد و آنت خود را به تمامی به او بسپارد. چگونه و با چه نگاه بی توجهی که از پی عقرب روان است و به سوی ساعت حرکت میدود مادرش میتوانست به او گوش فرا دهد. مارک چنان عادت به سرکوب احساسات خود داشت که خبر حرکت مادر رو با اینکه مایه حیرتش گشت بی کمترین نشانه تعجب پذیره شد و خاموشی آنت رو در چیدن وسایل سفرش یاری کرد. تنها در آخرین دقیقه بود که به اندازه کافی از صدای خود مطمئن شد و توانست به لحنی فارغ بگوید تو که وعده داده بودی تا تعطیلات باشی سه ماه از من کش رفتی. اندیشه‌ای که او با کینه در دل تکرار می‌کرد. آنت فریبش رو خورد. در این گفته جز یک تعارف مؤدبانه ندید که خانواده به هنگام خداحافظی وقتی که مطمئن هستند که تو خواهی رفت میگویند آخر باش اینجا، و او بر همون لحن شوخی دوستانه جواب داد نه، این سه ماه رو من به تو هدیه میکنم. مارک از بی‌انصافی او رنجید ولی پاسخ نداد. اکنون چه فایده داشت؟ هرچه باشد آنت چیزی میگفت که شش ماه پیش خود مارک میاندیشید. او چگونه میتوانست بداند که از آن هنگام تا کنون مارک عوض شده است؟ آنت به حتی قیافه جدی او رو که در برابر در واگن ایستاده نگاهش میکرد بیاد آورد. سیلوی هم آنجا بود و یک دم از گفتن باز نمیستاد. آنت به او پاسخ میداد و همچنان که با خواهرش گفتگو میکرد پسرش رو میدید که بی حرکت خاموش ایستاده چشم به او دوخته و این نگاه رو آنت با خود برد آنگاه که قطار در شب فرو رفت و هیئت آن دو که تنها یکشان دستکار میداد در دور دست محو شد. مارک به همراه خاله‌اش بازگشت. سیلوی بلند می‌اندیشید و در حضور او مراقب گفته خود نبود. عادت داشت کمی هم بیش از آنچه باید که با او همچون مردی رفتار کند. می‌گفت هی دوست من، ما دیگر برایش به حساب نمی‌آییم، فکر کسی دیگری در سرش هست، دل دیوانه‌ای دارد. مارک از شنیدن گفته سیلوی رنج می‌برد. به یک کلمه تند رشته سخن رو برید. گفت حق اوست. اکنون او داستان اصیل رو از زبان سیلوی می‌دانست. می‌دانست که سیلوی مانند دیگران عشق رو به این ماجرا در هم می‌آمیزد. ولی از میان همهشان او تنها کسی بود که بدان باور نمی‌کرد. او تنها کسی بود که یقین داشت که مادرش از انگیزه والاتری پیروی کرده و طنز سیلوی رو اهانتی میشه برد، چونان که گویی به زن امپراتور گمان بد برده است. ولی به جای بحث در این باره آماده بود حق رو به مادرش بدهد، هر کار هم که کرده باشد. حق اوست، ما دیگر برایش به حساب نمیاییم، تقصیر از من است، تو را از دست دادم، میا کولپا. ولی کسی که به گناه اعتراف میکند برای آن است که پس از آن سر بلند کند و بگوید آنچه رو که من از دست دادم دیر یا زود به رغبت یا به زور باز پس خواهم گرفت. آنه تا ساعت ورود آسوده بود، اکنون استعداد غریزی آن داشت که اندیشه‌های مزاحم رو کنار بزند، اونها را از میان بر نمی‌داشت، می‌گذاشت برای بعد. تنها در آخرین ایستگاه آشوبی در خود دید، همچنان که قطار در حرکت بود از پنجره به بیرون خم شد تا ایستگاه کوچک آشنا رو ببیند که به پیشوازش می‌آید. آری، همه چیز بر همان سان بود که حافظش به جا گذاشته بود. ایستگاه کوچک آنجا بود ولی او در جا نبود. آنت بازگشت خود را از مرز برایش تلگراف زده بود. ولی در این روزگار جنگ تیر پیک خدایان تخت کفش سربی داشت و از آن گذشته پسرک نازنین هرگز نمی بایست روی او حساب کرد. آنت هیچ تعجب نمی کرد با این همه دچار سرخوردگی شد. راه خانه کوهستانی رو در پیش گرفت. در نیمه راه فرانس رو دید که می آمد. شادی در او بال پر زد اما بیدرنگ فرو افتاد. فرانس تنها نبود، دوشیزه وینترگرون همراهش بود. فرانس اندکی قدم تند کرد، آمد و دست آنت رو بوسید و با خوشرویی از اینکه تأخیر کرده عذر خواست. آنت سر به سرش گذاشت ولی زبانش گیر کرد، نگاهی مراقبش بود، به سوی دوشیزه وینترگرون برگشت. دختر جوان راست و مغرور منتظر بود. چشمان آنت با چشمان آبی تندی که در کمین رسپاچگیش بود مصادف شد. آن دو زن با لبخندی سرد سخنانی دلفری به هم گفتند. سه نفر بار دیگر رو به راه نهادند، گشاده رو بودند، با هم حرف می‌زدند. اما آنت هرگز ندانست که از چه گفتگو می‌کردند. پس از آنکه به خانه رسیدند درست به این بهانه که آنت می‌باید استراحت کند تنهایش گذاشتند و فرانس که در همان حال مؤدب بود دختر جوان را همراهی کرد. می‌بایست یکدیگر رو شب در خانه خانم وینترگرون که آنت رو به شام دعوت کرده بود باز یابند. آنت در اتاق خود در برابر آینه ایستاد، کلاه بر سر و مانتو سفر به تن، خود رو نگاه میکرد اما نمیدید، در اندیشه بود. نه اندیشه نمیکرد، خنده عصبی کوچکی به او دست داد و خود رو از حالت خوابزدگی خیش بیرون کشید، اما دوباره به همان حال افتاد، زیرا همین که خود رو از آینه کنار کشید دم پنجره رفت و در برابر کوها و آسمان که چشمش بدان دوخته بود اما نمیدید بی حرکت ایستاد و هنوز کلاه از سر و دستکش از دست بر نگرفته بود. خستگی به ناگاه بر او فرود آمد. آنت اندیشه ها را از خود ران، باشد برای فردا. شب به هنگام شام ناچار شد بیاندیشد، بدان بیاندیشد که نگذارد اندیشهش رو دیگران ببینند و چنین بود که خود او آن رو دید. چقدر این سخنان مهرامیز بر او سنگینی میکرد. از او درباره سفرش میپرسیدند، درباره پاریس، روحیه مردم و مد لباس، درباره قیمت خاربار و مدت جنگ حرف میزدند، حرف میزدند و روشن بود که هر کدامشان شاید به استثناء فرانس دروغ میگفت. با همه کوششی که هر دو داشتند تا از یکدیگر پرهیز کنند، نگاه آنت پیوسته به نگاه تأمل ناپذیر دوشیزه وینترگرون که مراقبش بود مصادف میشد. حتی یک چین در رخسار آنت نبود که دختر جوان از آن صورت برداری نکرده باشد. چیزی که بود به آن اندازه که دلخواه او بود چین و چروک نمی‌یافت. از انگیزش مبارزه خستگی آنت به کلی برطرف شد. رنگ چهرهش رخشندگی نرم و زرینی پیدا کرد. مطمئن از خویش از خستگی در آمده جوان شده لبخند می‌زد. و آن دختر جوان بود که مسن‌تر می‌نمود. خطوط چهرهش خشن می‌گشت. اعتماد به نفس غرورآمیزش به آهای کشیدگی تبناکی گرایش یافت. خود رو محتاج آن دید که برتری‌های خود رو به رخ بکشد، اما با تأکید بیش از اندازه روی این برتری‌ها اونها رو به خطر انداخت. او با یگانگی مبالغه‌آمیزی با فرانس حرف می‌زد. آنت کمی اخمش در هم رفت و این از نظر اریکا دو وینترگرون دور نماند. یک امتیاز به سود خود نوشت. خواست امتیاز دیگری به دست آورد. به هنگام برخاستن از کنار میز پرمدعیش موجب شد که خطایی از او سر بزند و آن این یکی فرانس رو مردد و سر به هوا از چنگ خانم ریویر که او چنان نگاهش میکرد که گویی تازه کشفش کرده در آورد. فرانس رو به سالن کوچک مجاور بود و در اختیار خود گرفت. خانم وینترگرون میکوشید که توجه آنت رو نگاهش که نگاهش به دنبال اریکا بود به چیزهای دیگر مشغول کند. دختر جوان سر به گوش فرانس نهاده با خنده‌ای زورکی وانمود کرد که رازهای خنده‌آوری با وی در میان می‌دهد. و از گوشه چشم برق مردمکش بر آنت افتاد. خانم وینترگرون زمزمه می کرد که بچه های نازنین،
دیگر نمی توانند از هم جدا باشند. و در حالی که وانمود می کرد از خانم ریویر درباره فرانس پرسش می کند، نشان می داد که از دارایی و اصل و تبار او به درستی اطلاع دارد. آنت که در همه حرکات خود کاملا آرام بود، اما درونش از خشم می سوخت، به نحو شگرفی روشنبین درباره هر آنچه در پیرامونش بود و کور نسبت به آنچه در درونش می‌قرید با آسودگی از جا برخاست. همچنان که حرف می زد، خود به خود روپوش پیانو رو بلند کرد تا مارک اون رو بخواند. همچنین خود به خود برای آزمایش انگشتانش روی مضراب‌ها دوید، دستش به شستی چنگ انداخت و این تنها شستی نبود که چنگش بدان رسید. هر یک از آن سه تن ضربه آن رو بر تخت سینه خود دریافت کرد. مهمان ناخوانده رو در رویشان میگفت که من اینجا هستم. وزش آمرانه باد، سه سازش پرتوان، سه فریاد سودای خشمگین، پس از آن خاموشی یک نغمه گلمن که نواهای فرود آینده خود را از قله‌های در آسمان خالی همچون دامن ابر گسترش میداد. گفتی توری جادویی است که فرود میرود و جانها را در حلقه های خود میگیرد. آنت که خود گرفتار صید خود شده بود، بر غرقاب اسفاد خم شده میدید که از سازش های نااندیشیدهش نغمه های زار آغاز درآمد مانفرد سر برآورد. فرانس شتابان آمده بود. او که در سرشت و نژاد خود دوستداره موسیقی بود، در برابر این دعوت جادویی مقاومت نمیکرد. منقلب گشته سیرسه رو مینگرید که در کار احضار روح بود. سالها بود که آنت دیگر پیانو نمی نواخت. در جوانی روی هم نوازنده چیره دستی بود، اما به ناچار پیانو قدیمی خود رو فروخته بود و سالهای پر دغدغه، سالهای کار بیوقفه دیگر به او امکان نداده بود که جز به ندرت تمرین کند. حتی از آغاز جنگ نوعی بیزاری او را از موسیقی دور میکرد. گفتی که با پرداختن بدان گناهی در حق رنج و سوگ جهانی مرتکب می شود. هر وقت هم که دست داده بود که سرپوش از پیانویی بردارد، دزدانه بود، چنان که گفتی در پی کام خواهی بوده است. ولی به همان اندازه که جانش موسیقی رو محکوم میشه مرد، شدت تأثیر آن افزون تر بود. در این لحظات موسیقی او رو زیر فشار آغوش خود واژگون میکرد و او بی حرکت با دهانی آتش گرفته گویی که زیر مردی خفته بود، در این حال حس میکرد که سیلاب در او افتاده با خود میبردش. و روشن بینیش جز تابیدان حد حفظ نمی شد که گریزد و ساحل و پیچ و خم‌های سرگیج آور آن رو دنبال کند. پیکرش در بند کشیده فلج گشته، همه نیروی آزادیش در نگاهش پناه می برد. این نگاه آشفته، این نگاه سختگیر از موج‌های شستی برخاست. به سنگینی دایره آن سه چهره رو که مراقب او بودن پیمود. فرانس از هیجان دهن گشاده و مخور، دختر جوان دستخوش خشم و ترس، مادر سراسیمه در پی فهم آنچه می‌گذشت و در اثنایی که دیو روح با دست‌ها سخن می‌گفت، نگاه در عمق ایشان می‌کاوید. در آنجای درآمد که در نغمه‌های زار سودمند تبی در می‌گیرد و حرکت تند می‌شود، سودا انبوه می‌گردد و صدای زنگ‌ها خبر از هجوم موج می‌دهد. درست در آن ثانیه که دریچه ترعه در هم می‌شکند، آنت از نواختن باز ایستاد. در وسط یک جمله انگشتانش روی مضراب‌های شتابنده یکباره متوقف گشت. جان‌های سازش‌ها پرواز شکسته خود رو فرخاموشی ادامه دادند. سپس بال‌های تموجات بسته شد، به زیر افتاد و آنت برخاست. خود رو مسخره می‌یافت. فرانس با گرمی آشوب به اصرار از او می‌خواست که ادامه دهد. خانم وینترگرون نه چندان به گرمی، خود رو از روی ادب مجبور می‌کرد که اصرار ورزد. اریکا با دهانی کینه‌ور و لب‌هایی به هم فشرده خاموش بود. آنت نگاهشان کرد، به سردی لبخند زد، سپس گفت می‌روم، خسته‌ام. نگاهش رو روی فرانس که آماده فرمان برداری بود تکیه داد. شما تا خانه همراهی هم می‌کنید. هنگام رفتن دید که در چشمان دختر جوان استراب و کینه است. کنار یکدیگر زیر ستارگان یخ‌بسته راه می‌رفتند. خاموش بودند. غرقاب فضا در پیرامونشان ادامه غرقاب موسیقی بود. عرب شب و ماهیان آتشین تا خود آستانه در آن دو یک کلمه سخن نگفتند. تاریکی، خودشان نیز پاره‌ای از تاریکی بودند. فرانس زمزمه کرد شب خوش. آنگاه سایه جنبنده رو در برابر خود دید که آغوشش بر او بسته شد. دهانشان به هم رسید. آنت ناپدید شد. فرانس خود رو در برابر در بسته تنها یافت. در دل شب بازگشت. آنت بیان که بیاندیشد بالا به اتاق خود رفته بود. نه، هنوز اندیشه نمی بایست. سرد بود و تاریک. خستگی همچون تخت سنگی فرو افتاده و سنگینی می کرد. و هجوم توده تار شب درونیش آنت رو در استخری از نفت به هم انباشته فرو می برد. آنت با دستی سنگین و شتاب زده لباس از تن در آورده همچنان پراکنده رها کرد. سر بر پشتی نهاده و چراغ خاموش گشته در آسمان سیاه هفت‌رنگ رو می‌دید و در مغزش چیزی که پیش از آن دیده بود، چیزی از گذشته برق زد.
همچون سنگی که برکنده شود. ها افتاد. ولی درست در همین دم، یک دم، وجدانش و فشردگی قلب به سرکشی واداشت. باز خود رو دید که به بستر نشسته. با دست ها پستانهایش را می فشارد و فریاد می کشد. نه، این ممکن نیست. چه چیزی ممکن نیست؟ آنت منتظر بود که تپش های قلبش آرام بگیرد. آرام می گرفت و باز از نو سر می گرفت و در اسنایی که او به انتظار بود دید که هفت رنگ سرنگون گشته زیر افق ناپدید شده است. تنها یک ستاره عقبیش از فراز قله کوه سر بر می کشد. بی صدا انگشتان منقبض گشته آنت سینه‌اش رو چنگ می گرفت و همچنان می نالید. نه، این ممکن نیست. چه چیز؟ آنت می دانست. پس من به خودم دروغ گفتم، پس گذشتم که به دام بیفتم، باز هم پس من او رو دوست داشتم. پس این محبت مادرانه که آنت با آن برای خود لالایی میخواند روپوشی برای همین بود. پس این مارسل فرانک، سیلوی، این کهنه رندان پاریسی که طنزشان جنبه‌های ناپاک فداکاریش رو بومی کشید حق داشتن. با این همه خدا میداند که من خودم را از یاد میبردم. به هیچ چشم داشتی از خودم میگذشتم و خودم را پاک از اخراز میپنداشتم. و غرض همچون دزدی در خانه راه یافت و من هم دستش بودم. خودم رو به خواب میزدم. میشنیدم که صدای پای دزد سودا میآید. به خودم میگفتم او رو برای خودش دوست دارم، برای خودم دوستش داشتم، میخواهم او رو به چنگ بگیرم. من میخواهم. آه چلیش خندی، این من کیست؟ کیست که میخواهد؟ من با موهای دورنگم، من که همه گرد و خاک جاده بر پیکرم نشسته، با تجربه بیهوده من و رنجهای من، 20 سال فاصله میان من و او، و این بچه با کدام چشم میباید این دوری رو برآورد کند؟ شرمساری و ترحم. سرفکندگی خوردش میکرد ولی خشمین سر برداشت. برای چه؟ آیا من این رو خواستم؟ آیا من این رو جستم؟ برای چه کیفرم میدهند؟ برای چه آتشم میزنند؟ این آتش عشق برای چه؟ این صدای گرسنه چشم برای چه؟ چرا در این تن که پیر میشود دلی به من دادن که پیر نمیشود؟ آنت پستانهای خود رو میفشرد و له میکرد. این طبیعت، این عنکبوتی که تو رو در چنگ دارد، به کجایش میتوان آسیب رساند؟ دلش میخواست که در تن خود خون طبیعت رو بریزد، ولی اقیانوس رو نمیتوان در طول ماهی گیری گرفت. آنت سر به توریان برداشت، گفت دوست دارم، دوست دارم، هنوز شایسته آنم که دوستم بدارند. ترس حسودانه این دختر از آن خبر میدهد. فرانس رو من گرفتم، نگهش میدارم، بستگی به خودم دارد که اگر بخواهم فرانس از آن من باشد. من میخواهم، دوست دارم و حق من است. حق او جنبه مسخره کلمه توجهش رو برانگیخت. حق، این افسانه پرداخته آدمی که همراه اجتماع ساخته شده است، این پرچم سرخ برده شورشی در جنگ بیامانی که از روزگار پرومته تا کنون همیشه و همیشه به شکست میانجامد، یا آن درویی فرد زودمند که ناتوان از پا افتاده رو در هم میکوبد تا روزی که خود نیز به نوبه خود از پا درآید. در برابر طبیعت حقی وجود ندارد. زور لاابالی از میلیون ها موجود تغذیه میکند. آنت یک از میلیون ها قربانیان بود. او میتوانست یک روز یا یک ساعت شکست خود رو به زیان قربانیان دیگر به تعویق اندازد، ولی شکست فرا میرسید و آیا به تعویق انداختن آن به بهای رنج قربانیان دیگر به زحمتش میارزید؟ آنت فریاد کشید، چرا نیارزد؟ یک روز، یک ساعت کامخواهی، یک لحظه، آیا هیچ نیست؟ جاودانگی در یک دم است، همچنان که سراسر گیتی در یک موجود، و رنج آن قربانی دیگر، رنج آن رقیب که از او انتقام میگیریم، آیا هیچ نیست؟ هیچ نیست؟ هیچ؟ آن خوشبختی که از دست ما به در میرود، آن که آن دختر دزد از چنگ ما میرو باید، باید آن رو به نوبه خود از او رو بود، شکنجهش داشت، از میانش برداشت. گردبادی از پرندگان وحشی با فریادهای خشن فرود آمد. غروری گس، شادی بی‌رحمانه غیرت و انتقام. آنت از بال زدنها و فریادهایشان گیج گشته بود. از کجا بیرون میآیند؟ این همه در درون من؟ آنت از آن احساس غرور و ترس میکرد. سوزش سرخ گداخته، لذت دردی تا مرز بیهوشی، کامیابی تا پای مرگ. آنت برای راندنشان کار نمیکرد، کاری از دستش بر نمیآمد. خود را همچون کسی میدید که در دشت زیر انبوه مرغان لاشخوار افتاده و آنان بر سر لاشش با هم میجنگند. آنان دو گروه بودند، دشمن هم و ماننده هم. گرسنگی کامخواهی، فداکاری گرسنه چشم، زیرا فداکاری نیز مانند آن دیگری چنگ و منقار گوشت خار داشت، و نیکی و بدی. و نیکی کدام بود و بدی کدام بود؟ همان رخت بی رحمی ددمنشانه به تن کرده بودند. آنت بازوها چلیپا شده، برهنه همچون جانوری سقط گشته زیر چرخش پرواز کلاغ‌ها دراز کشیده منتظر بود. در حین انتظار نگاه میکرد. هیچ چیز، نه ترس و نه سودا، او را از دیدن مانع نمیشد. خود را برهنه میدید و دید که از همان نخستین لحظه به خود دروغ گفته است. میدانست که دوستش داشت، همیشه این رو دانسته بود. از کی؟ از هنگامی که جرمن گفته بود خیلی دوستش نداشته باشید. خیلی پیشتر، از هنگام فرار، خیلی پیشتر، خیلی پیشتر. و تعجبش ساعتی پیش، آن تعجب پارسایانه‌اش به هنگام کشف این عشق، عشقی که از مدت‌ها پیش آن را به خود نوید می‌داد،
بازیگر چسان دروغ میگویی؟ آنت از تحقیر خندید. در بحبوحی اندوه طنز روشن بینش حق خود رو طلب میکرد. اینک دوتا بودن که با هم گفتشون شنود داشتن، یکی احساساتی گری که در پی خود است و دیگری طنز تندخوی ریشخند. ولی دیدن سودا عمر آن رو یک ساعت هم کوتاه نمی کند و بر تلخامیش می افزاید. شب گذشته پرندگان لاشخور روز راند، ولی آنان در همان پیرامون بر درختان نشسته یکدیگر رو تهدید می کردن. هیچ یک از دو گروه سر فرود نمی آورد. هر یک از ایشان حق خود رو فریاد می کشید. آنت از توش و توان افتاده کرگشته برخاست، بر هیچ تصمیمی نبود. گوشش زنگ می زد، نشست و منتظر ماند تا آنکه فرانس پدیدار شد. آنت از پنجره دیدش که روی جاده می آمد. می دانست که خواهد آمد. فرانس تا دم در آمد، در رو نگاه کرد و مردد ماند. گذشت، در 30 قدمی اونجا ایستاد و بازگشت. آنت از پشت پنجره چهره مضطربش رو می دید و آن تردید سوزان و آن سرگشتگیش رو. پس از آنکه دم در رسید مکسی کرد، قدم برداشت که به درون بیاید، ولی به درون نیامد. سر برداشت و نگاهی به پنجره آنت که زود خود را عقب کشید افکند. آنت دیگر جز آشوب قوقای دو قلب چیزی نشنید، ولی قلب خود او آرام می‌گرفت. نفس به آهنگی بلند و آهسته هموار می‌شد. آنت زیر پلک‌های بسته خود فرانس رو می‌دید. آشوب او رو، آرزومندی او رو، ناتوانی او رو می‌دید و از آن درباره‌اش احساس حق‌شناسی و ترحم و تحقیر می‌کرد. پس از چند دقیقه که بار دیگر خواست او رو بر جاده ببیند، فرانس دیگر نبود. ولی آنت یقین داشت که آنجا در پیچ جاده در کمین مانده، چشم به آستانه درش دارد و منتظر اوست که بیرون بیاید. آنگاه در آسمان همهمه بالهای سنگین برخاست. پرندگان رفته بودند. دسته مرغان شکاری روح ترک او گفته بودند و روح به سان خانه‌ای که اساسش رو برده باشند خالی ماند. در باز بود. موجودات بیرون به درون آمدند. پریشان خاطر چهره گرفته اریکاد دو وینتر گرون و آرزوی کور فرانس، آرزوی کور فرانس به درون آمدند. آنت اکنون بر دامنه قدرت خود روی آن دو کودک ناتوان آگاه بود و از آن بهره جست بر ضد خودش، بر ضد خود، اما به هواخواهی آن دو. آنت اونها رو با روشنبینی قضاوت اگر به همان اکتفا کند که بر کنار از نیکدلی تنها به عدالت نظر داشته باشد پر سختگیر است. آنت خالی از چشم پوشی اریکا و فرانس رو میسنجید. بیهوده تلاش میکرد که قلبی به گمان خیش بی‌غرض داشته باشد که جز احتمالات خوشبختی آن دو تن رو به حساب نیاورد. اما رخنه‌های بسیاری هست که از خلال آن غرض واپس زده سر به در میکند. آنت دوشیزه وینترگرون رو زیبا نمی‌یافت، مهربانش گمان نمی‌برد. درباره تندرستیش تشخصی ناگوار و آشکارا بدبینانه داشت. برهنه معاینش میکرد. او زنی نبود که آنت برای فرانس میخواست. آنت میخواست؟ چه طنزی! برای آنکه انتقام گرفته باشد درباره فرانس مدارای بیشتری نشان نداد. او را از غربال گذراند. چقدر نخاله در اوست! آنت کمترین اعتمادی به خوی و خصالش نداشت. با سختگیری دوام احساسات او را برآورد میکرد. برای آینده چون این پیوندی اعتبار محدودی قائل میشد. ولی آیا به راستی تنها عقل بود که در او سخن میگفت؟ روز میگذشت. آنت سراسر پیش از ظهر در اتاق خود ماند. به هیچ نتیجه‌ای نرسید. کار را به وقت آن که فرا خواهد رسید واگذاشت. دیگر اندیشه بس است. همه را از خود راند. خاموشی. در نیمه های بعد از ظهر برخاست و بیرون رفت. پاهایش با عزم جزم وی رو نزد دوشیزه وینترگرون برد. او رو در سالن خود تنها یافت. قلب دختر جوان از جا کنده شد. چیزی از آن ظاهر نکرد و قلب باز به جا آمد. اریکا با آرایشی بی‌خدشه، چنان که گفتی منتظر این دیدار بود، با موهای زرین رنگ پریده که خوب شانه خورده بود و حتی یک جعدان به خود رها نشده بود، پیشانی برامنده و آزاد با اراده، حالت چهره مغرور و فروبسته، بی‌شتاب از جا برخاست و با روز بخیر کوتاهی به سلام آنت پاسخ داد و با لبخندی سرد اشاره به صندلی کرد. اریکا سلاح بر خود راز کرده بود، ولی چشم ورزیده آن دیگری می‌دانست چگونه جان‌ها را برهنه کند. در اسنایی که آن دو سرگرم مبادله سخنان پیش پا افتادهی بودن که ادب اختضا می کند، نگاه آنت مراقب سینه لاغر دختر بود که منقبض می شد. اریکا مبارزه جویانه گل لبخندی بر گوشه چپ لبها نشانده بود، اما موفق نمی شد که بر لرزش دهان رنگ پریده و بر گفتار بریده و بر آشوب و ترس و کینه و تخت کامی خود چیره شود. آنت به آهستگی و با وقوف بی پشیمانی از آن لذت برد. اکنون باقی داستان رو می دانست، ولی باقی داستان تنها به خود او وابسته بود و او هیچ شتابی نداشت. آن دو از لباس، از رقصهای تازه، از هوا و از زیبایی محل سخن گفتند و آنت لبهای خود رو به ظرافت با نوک زبان تر می کرد. آنت خاموش شد.
یک دم درنگ کرد. اریکا که گوش به زنگ و مراقب کار بود، در پس این خاموشی در کمین نعلوارو در پی فن و فنون حریف بود. آنت پس از جاییدن گل گس این آخرینسانه های بی تصمیمی، در حالی که از پیش مطمئن بود که آنچه میخواست بگوید چه اثری خواهد داشت و پیشا پیش طنز دلسوزی آن رو میچشید، با آرامی گفت: فردا صبح من میروم. چهره دوشیزه وینترگرون رو سرخی فرا گرفت، حتی پیشانیش سرخ شد و نرمی گوشها یک قطره خون گشت. خویشتنداری رو از دست داد و نتوانست هیجان دیوانواری رو که دستخوشش بود پنهان بدارد. و آنت برای نخستین بار پس از ورود خویش لبخند زد. اریکا که زیر چشمی مراقبش بود، ترسان و بدگمان و بیمناک از آن که این همه حیله‌ای باشد، پی برد که لبخندش پاک از دشمنی است. آنت چشم به او دوخته بود، هرچند نخالی از طنز، اما این طنز سرشار از ترحم بود. با خود گفت چقدر دوستش دارد. دوشیزه وینترگرون شرمنده و سرفرود آورده و ناگهان پیشانی خود را بر بازوی آنت تکیه داد. آنت دست خود را بر گردن باریک و تارهای نازک موی دختر نهاد. با خنده کوچک محبت آمیزی اونها رو نوازش دادن گرفت. دیگر در برابر خود جز یک کودک بی سلاح نداشت. میانشان دیگر حرف از مبارزه جویی نبود. اریکا چشمان خاکسار و سپاسگزار و شاد خود رو به سوزش بلند کرد و آنت در دل خود به او گفت: خوشبخت باش. هر کدامشان در دیگری میخواند و از آنکه دیگری در او میخواند احساس شرمساری نمیکرد، زیرا هر دو میبایست از هم پوزش بطلبند. آنگاه آنت پرسید: کی ازدواج خواهید کرد؟ نباید زیاد به تعویق انداخت. و با او از فرانس سخن گفت و با محبتی روشنبین او رو برایش توصیف کرد. دختر را از مخاطرات آگاه ساخت. اریکا خود از آن بیخبر نبود. او نیز مردمک های موشکافی داشت. بی پرده پوشی با هم سخن گفتن و دست های هم رو به دست گرفتن. اریکا اون چرا که از فرانس می دید و آن چرا که از آن بیم داشت پنهان نمی کرد. ولی برای گرفتن و نگه داشتن این جان دلفریب و گلیزپا که آرزومندش بود، اراده ای آهنین نشان می داد. از پیش همه پیکارهای نهانی، بیدارخوابی شبها و اضطراب روزها رو که با آن میبایست بهای خوشبختی به دست آمده رو بپردازد میپذیرفت، آنچنان خوشبختی که پیوسته میباید از نو به دست آورد و هرگز نمیتوان پای بندش کرد. همچنان که اریکا حرف میزد، آنت دست عصبیش رو میفشرد و سخت پوشی بیرحمانهی رو که این دختر دلباخته در این پیش آماده بود بر ضد او به کار برد تا به هر قیمت از خوشبختی تهدید شده خود دفاع کند حس میکرد. آن خوشبختی زندگی که این زخمیده زندگی این دختر بیمار دیگر بدان امید نداشت. آنت اندیشید انصاف همین است و با خود گفت: این دست قادر خواهد بود کسی رو که من به او میسپارم نگه دارد و راه ببرد. اریکا با چشمان شمالی آبی سبز خود در سایه ابروهای کمرنگ، چشمانی تقریبا بیمزه که هنوز اندکی وحشی بود، دزدانه گونه ها و دهان و گردن و سینه و دست های آنت رو وارسی کرد. میاندیشید خوشگل است، خوشگلتر از من. و غریزه اش که از بیماری طولانی پخته شده بود کم و بیش بر او آشکار می ساخت که ترک عشق برای این زن سخت است و حتی دور از انصاف. ولی این یک دم بیش نبود. انصاف باشد یا نباشد، خوشبختی من خودم. آنت برخاست، گفت: او رو پیش من بفرستید، میخواهم با او حرف بزنم. دوشیزه وینترگرون یک ثانیه مردد ماند. بار دیگر بدگمانی هایش به او روی آورده بود. با خاطری رمیده رقیب خود رو که چشم به او دوخته بود نگاه کرد. دید که آنت از وی اعتمادی کامل طلب میکند. میبایست باورش داشت یا با او به هم زد. باور کرد و با فرمانبرداری گفت: پیشتان میفرستمش. بار دیگر آن دو زن خواهروار به هم نگریستند و در آستانه درد وسیله آشتی با هم مبادله کردند. بوسه آشتی با هم مبادله کردند. پس از ساعتی فرانس آمد. از اینکه اریکا او رو نزد آنت فرستاده بود تعجب نمی‌کرد. عادت نداشت که درباره احساسات دیگران بیاندیشد. احساسات خود او به تمامی مشغولش می‌داشت و پیوسته در تغییر بود. او حتی اگر مجال آن به خود می‌داد که در دل آن دو زن بخواند، کاملاً طبیعی می‌یافت که هم این و هم آن دوستش داشته باشند. این کار هیچ گونه الزامی برایش پدید نمی آورد. در نهایت صمیمیت او در هر لحظه صمیمی بود، صمیمیت وحشتناک کسی که هر لحظهش به نوبه خود بخار می شود و به هوا می رود. ولی او خود از آن رنج نمی برد. اکنون او جز به کشف تازه‌ای نمی اندیشید. دست های آن جادوگر بر شستی پیانو و در آغوش گرفتنش دم در خانه زیر آسمان. فرانس از راه می رسید، هیجان زده آتشین، مطمئن از موفقیت خیش. خود رو کمرو نشان می داد و ساده دلانه خود پسند، اما در همون نخستین کلمات از سردی آنت جا خورد. آنت او رو نشاند، ایستاده با او روبرو شد و نگاهی در آینه به خود افکند، دستی بر موهای خود کشید و گفت: برویم بیرون. یک جاده کوهستانی رو که بارها پیموده بودند در پیش گرفتند. راهپیمایان ورزیده‌ای بودند و با گام‌های بلند می‌رفتند.
آنت خاموش بود. فرانس که در ابتدا خود را باخته بود زود بر خود مسلط شد. شاد و سبکبار، شیفته این بازیچه‌های تازه قلب، این دو زن که خود را از عشقشان مطمئن می‌شمرد. اینکه این دو عشق چگونه با هم سازش خواهند کرد یک مسئله فرعی بود که او را به خود مشغول نمی‌داشت. چنان به خود خواهی خیش بی‌توجه و چنان انداشته به خود بود که بیان که هیچ در پی برانگیختن احساسات حسادت آنت شد، خوبی‌های دوشیزه وینترگور را شمردن گرفت و صادقانه از بخت بلند خود ستایش کرد که او را به اینجا راهبر شده تا به خوشبختی برسد. قلب آنت فشرده شد. نزدیک بود که بگوید بهای این بخت بلند رو دیگری با جان خود داده است، ولی نخواست که داغ دلش را تازه کند. همینقدر گفت ژرمن اگر بود خوشحال می‌شد. همین باز بیش از اندازه بود. فرانس ناراحت شد. ترجیح می‌داد که در این لحظه ناگزیر نباشد بدان بیاندیشد، ولی حال که بدان می‌اندیشید سایه اندوی صادقانه بر چهرهش گذشت. اما درنگ نکرد. هوشش که در گریز از آنچه می‌توانست آرامش او را به هم زند چیره دست بود، با آخرین بخش سخن آنت چسبید و گفت بله، چقدر جای خوشحالی بود که او در خوشبختی هم شریک می‌شد. اندوه و شادیش هر دو صمیمانه بود، ولی این جمله را هنوز به تمامی بر زبان نرانده بود که دیگر جز شادی چیزی درش نبود و نام دوست بر زبانش نگذشت. آنت به گفته دور از پندار دوست مرده می‌اندیشید که وقتی که فراموشی دیر فرا می‌رسد به پیشوازش می‌روند. فرانس بار دیگر به پرگویی‌های خود بازگشته بود، پرگویی‌های یک شاعر دلباخته. دلباخته کدام یک؟ او از یکی با دیگری سخن می‌گفت، ولی حضور این دیگری خیلی بیش از تصویر آن یک که از او سخن می‌گفت در اندیشه‌اش می‌نشست. فرانس چشم از آنت بر نمی‌گرفت، چشمانش او را نوازش می‌داد، هوا را از پس قدم‌هایش می‌نوشید و ناگهان می‌ایستاد و در هیجان از یک جلوه منظری که در نگاه حریص هنرمندانش چنگ انداخت درباره نیمرخ دشت و کوه و درباره مایه‌ها و هماهنگی رنگ‌ها شیفتگی می‌نمود. ولی آنت هیچ نمی‌ایستاد و الا منش سر به هوا، ابروان در هم رفته بیان که سر برگرداند می‌رفت. و برای این جان‌های هنرمند و جان‌های بی‌ثبات که در آن هر دقیقه دقیقه پیشین رو به دور می‌راند تحقیری برآشفته احساس کرد. جان‌هایی که از خلال آن زندگی و مرگ چنان می‌گذرند که از پرویزن. آنت سر بالایی تندی رو در پیش گرفت که به محوطه سنگی باریک و درازی به شکل زین اسب منتهی شد. به یک نفس از آن بالا رفت. در آن بلندی آسمان روشن و تند بود.